عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست را تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های قبل ادامه میدیم با کتاب های 5 جلدی عدالت خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل سوم، صادق اردشیر لاریجانی، وضعیت روبه بخامت اهل سنت. در دوران لاریجانی فشار روی اهل سنت و مولوی عبدالحمید یکی از رهبران شناخته شده آنها تشدید شد. دلیل آن هم انتقاد صریح او از خامنه‌ای بود. در سال 89 او از سخنان خامنه‌ای در مراسم 14 خرداد که در توجیه برخورد با موسوی و کروبی آن را در یک شبیه سازی تاریخی به برخورد امام اول شیعیان با طلحه و زبید اشاره کرده بود، به شدت انتقاد کرد و گفت این افراد جز مقدسات اهل سنت هستند و چنین تعبیرهایی توهین‌آمیز است. این انتقاد صریح سبب برافروختن کینه دستگاه‌های امنیتی و قضایی شد و سال 89 را به سالی پر دردسر برای مولوی عبدالحمید تبدیل کرد. 8 مرداد ماه همین سال، وقتی مولوی عبدالحمید پس از پایان یک کنفرانس مذهبی از ترکیه به تهران باز می‌گشت، گذرنامه‌اش در فرودگاه توقیف شد. ماموران وزارت اطلاعات دلیل توقیف را حکم دادگاه ویژه روحانیت اعلام کردند. در تاریخ 3 مهر 1389 عبدالرحیم شهبخش، برادرزاده و داماد مولوی عبدالحمید، در بازگشت از ترکیه در فرودگاه بازجویی و گذرنامه و لپتاپش ضبط شد. او 2 هفته بعد احضار و بازداشت شد. اتهام او را جاسوسی و سوء استفاده مالی اعلام کردند. با این وجود او بهمن ماه همان سال آزاد شد. 10 آبان ماه همان سال حافظ اسماعیل ملازهی، داماد دیگر مولوی عبدالحمید، به اتهام ارتکاب جرائم امنیتی بازداشت شد. وی را در شهریور ماه 90 به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کردند. دادگاه 4 سال از این زمان را به مدت 5 سال به تعلیق درآورد. بر این اساس وی باید تا سال 96 برای گذراندن باقی مانده محکومیت خود در زندان به سر می برد. مولوی احمد نارویی، امام جمعه موقت مسجد مکی که داماد وی نیز بود، 26 اسفند 92 در یک تصادف رانندگی جان سپرد. مخالفان جمهوری اسلامی مرگ نارویی را برنامه ریزی شده و در ادامه قطعهای زنجیره‌ای هدفمند در این منطقه توصیف کرده بودند. در ادامه فشارهای امنیتی به رهبر اهل سنت ایران، وی در طول سالهای 89 تا 92 ممنوع خروج شد. او بهمن و اسفند 92 قصد سفر به آفریقای جنوبی و مکه و شرکت در 2 کنفرانس علمی را داشت که موفق به دریافت مجوز خروج نشد. این در حالی بود که از او به عنوان واسطه اصلی آزاد شدن چند مرزبان ایرانی که توسط گروه جیش العدل بازداشت شده بودند یاد می شد. اسفند 93 نیز او قصد شرکت در کنفرانس سالانه انجمن جهان اسلام را داشت، ولی متوجه شد کماکان ممنوع خروج است. ممنوع خروجی او تنها به خارج از کشور محدود نمی شود. اسفند 95 او به وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت در داخل کشور نیز صرفا اجازه دارد به تهران سفر کند. او گفت غیر از زاهدان و تهران جای دیگری اگر سفر بکنیم به دلیل برخی تنگ نظری ها مشکلات ایجاد می شود و برای همین سفر نمی کنم. علاوه بر این، به گفته یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید، علمای اهل سنت ایران هم اجازه سفر به زاهدان و استان سیستان و بلوچستان را ندارند و وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های امنیتی مانع از سفر آنها می شوند. همکنون سنی های ایرانی تحت فشارهای امنیتی حتی اجازه اقامه نماز عید فطر را در شهرهایی چون تهران ندارند. مقامهای حکومتی بارها اعلام کردند در تهران 9 مسجد برای اهل سنت وجود دارد ولی مولوی عبدالحمید توضیح داده که این مکانها نمازخانه های استیجاری هستند. مرداد 94 یک نمازخانه اهل سنت در تهران تخریب شد که منجر به انتقاد تند عبدالحمید و نامه او به حسن روحانی شد. علاوه بر این سال 95 اعدام 20 نفر از اعضای گروه توحید و جهاد که منجر به واکنش منفی مولوی عبدالحمید و نامه‌نگاریش به خامنه‌ای شد نشان داد کماکان بی‌اعتمادی قوی و گسترده از سوی لایه‌های امنیتی و قضایی به فعالیت‌های گروه‌های اهل سنت وجود دارد. او در این نامه گفت رئیس قوه قضاییه دستور داده است محکومین اهل سنت در پرونده‌های مواد مخدر سریع‌تر اعدام شوند تا اگر قانون اعدام مواد مخدر بازنگری شد این افراد به مجازات رسیده باشند. در ادامه این فشارها فروردین 96 یک امام جمعه اهل سنت پس از اینکه برنامه سپاه برای اعطای کارت معافیت خدمت سربازی و پرداخت 4 میلیون پول برای علمای اهل سنت که تفریحی به سوریه می روند انتقاد کرد بازداشت شد. لاریجانی و خیزش عمومی دی ماه 96 پس از بالا گرفتن تظاهرات های مردمی و سردادن شعارهای ساختار شکنانه از جمله مرگ بر خامنه‌ای لاریجانی به صحنه آمده و ضمن تهدید مردم در فرمانی خطاب به دادستان های سراسر کشور گفت شکستن شیشه های بانک ها، هجوم به مساجد حسینیه ها و حمله به اماکنی نظیر دادگستری ها و فرمانداری ها اقداماتی نیستند که ضابطان قضایی تحمل کنند. بر همین اساس از دادستان های سراسر کشور اکیدن می خواهم با کسانی که دست به تخریب و آتش زدن اموال عمومی می زنند و یا اموال اشخاص را از بین میبرند و موجب تضییع حقوق افراد میشوند با قاطعیت و جدیت برخورد کنند. هر روزی که از اختشاشات بگذرد و افراد دستگیر شوند جرم و مجازاتشان بیشتر میشود و ما اینها را دیگر معترضین نسبت به حقوقشان نمیدانیم، بلکه این افراد کسانی هستند که میخواهند به اصل نظام ضربه بزنند. پس از وی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران به صحنه آمد و تظاهر کنندگان را محارب خواند که مجازات آن میتواند اعدام باشد. عنوان اتهامی برخی افراد دستگیر شده ممکن است محاربه و برخی نیز اقدام علیه امنیت ملی، تخریب اموال عمومی، تخریب اموال اشخاص، ضرب و شتم و غیره باشد. برخی افراد که به عنوان سردسته و لیدر در اختشاشات حضور داشتند، قاعدتاً یکی از اتهاماتشان محاربه است، زیرا با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه ارتباط دارند و برنامه‌های آنها را اجرا می‌کنند. البته بسیاری از این افراد در تهران و جاهای دیگر دستگیر شده‌اند و به زودی محاکمه می‌شوند. فیلم های گرفته شده از متهمان در دادگاه برایشان پخش می شود و هیچ راه گریزی نخواهند داشت. بنابراین خانواده ها مراقب فرزندانشان باشند و اگر زمانی حکم سنگینی برای آنها صادر شود ابراز پشیمانی و ندامت شاید فایده نداشته باشد. از ابتدای خیزش مردم به جان آمده در بیش از 100 شهر ایران لاریجانی همراه با محسنی اژه‌ای و جعفری دولت آبادی و دیگر صاحب منصبان قضایی به تهدید مردم پرداختند و با صدور فرمان به دادستانهای سراسر کشور خواستار مجازات معترضان شدند. در این رابطه نزدیک به 5000 نفر به تصدیق عضو کمیسیون شورای امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دستگیر شدند. افشای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره خوراندن اجباری قرص بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 96 پرده دیگر از راز مرگ چند تن از معترضان در زندان‌ها را کنار زد. مسئولان قوه قضاییه ادعا می‌کردند که کشته شدگان معتاد بوده و خودکشی کردند. پس از این افشاگری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که متحدان لاریجانی و جناح راست نظام است و اجازه یافته بود از اوین دیدار کند در گفتگو با زیتون با بی اساس خواندن ادعای همکار خود حال زندانیان را خوب توصیف کرده و خیره سرانه مرگ شماری از آنان در بازداشت را ناشی از دق کردن به دلیل احساس گناه دانست. محمود صادقی در پیام توییتری خود نوشته بود: طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرد، سینا قنبری، او طی تماس با خانوادش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی ها را مجبور به خوردن قرص هایی می کردن که حالشان را بد می کرده. همزمان نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال از فرستادن زندانیان اعتراضات سراسری به اتاقی در زندان اوین و فشار بر آنها برای درخواست قرص متادون از مسئولان خبر داد. متادون دارویی است که افراد معتاد به مواد مخدر برای ترک این مواد استفاده می کنند. نسرین ستوده از قول یکی از زندانیان آزاد شده نقل کرد که زندانبانان شرط آزادی بازداشتی ها را درخواست قرص متادون اعلام می کردند. فیلم برداری از زندانیان هنگام مصرف این دارو پرده از چرایی طرح اتهام اعتیاد کشته شدگان در زندان برداشت. پیش از این نیز نشریه اینترنتی کیهان لندن در گفتگو با یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از توزیع گسترده داروی خطرناک متادون در قرنطینه زندان اوین خبر داده بود. این فرد پس از تشریح آزار و اذیت‌های شدید ماموران از جمله کتک زدن زندانیان تا سرحد مرگ توضیح می‌دهد هر کس هر مشکلی داشت قرص و شربت متادون به او میدادن. بسیاری از ما میدانستیم این داروی مخدر خطرناکی است، اما برخی هم از بس درد داشتن میخوردن. جالب اینجاست که بهداری حاضر نبود به کسانی که تب و لرز کرده بودند یک داروی آنتیبیوتیک معمولی بدهد، اما خیلی راحت داروی متادون میان بازداشتی ها توضیح میشد. او در مورد صحنه پردازی بعضی مقامات قضایی توضیح می دهد. یک روز پس از انتقال بازداشت شدگان به اوین، حدود 40 نفر کارتون خواب معتاد را با هم به بند قرنطینه آوردند. وقتی آنها را آوردند، بچه های بازداشتی می گفتند اینها را مخصوصا آوردند که فیلم بگیرند و بگویند معترضان اینها بودند. کارتون خواب ها معتاد بودند و اکثرا به شیشه اعتیاد داشتند. مقامات قوه قضاییه دلیل مرگ سینا قنبری را خودکشی اعلام کرده و مدعی شدند که فیلم آن موجود است، هرچند فیلمی منتشر نشده و این ابهام هم مطرح شده که اگر دستشویی زندان با دوربین مدار بسته کنترل می شده، چرا ماموران برای جلوگیری از خودکشی او اقدامی نکردند؟ ادعای نیروی انتظامی عراق نیز در رابطه مرگ وحید حیدری از سوی محمد نجفی، وکیل دادگستری در عراق، تکذیب شد. محمد نجفی پس از آنکه در صفحه اینستاگرام خود بر مرگ این جوان دست فروش بر اثر برخورد باتون به سر او تأکید کرد، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. سریال مرگ بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 با تایید مرگ شهاب الدین ابتهی، سرباز نیروی هوایی اصفهان، ادامه یافت. جسد وی در حالی که آثار ضربات متعدد باتون بر آن نقش بسته بود، در اقدامی کم سابقه روبروی در خانه پدری او در عراق رها شده بود. با این حال قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، اعلام کرده که مرگ این فرد ارتباطی با ناآرامی های اخیر ندارد و او به دلیل تزریق مواد مخدر جان باخته است. سارو قهرمانی یکی دیگر از زندانی هایی بود که 11 روز پس از ناپدید شدن در اعتراضات در شهر سنندج جسدش به خانوادهش تحویل داده شد. رسانه‌های دولتی با نمایش اعترافات ویدئویی از پدر سارو که در اداره اطلاعات سنندج از او به زور گرفته شده بود ادعا کردند او عضو گروه‌های اپوزیسیون کرد بود و در درگیری‌های مسلحانه با نیروهای نظام کشته شده است، در حالی که مادر وی اعلام داشت که روی جسد فرزندش مطلقاً جای گلوله نبود. یک روز پس از توییت محمود صادقی درباره خوراندن قرص به زندانیان، سازمان زندانهای کشور در بیانیه‌ای تند با تکذیب این موضوع نماینده تهران را به تعقیب قضایی تهدید کرد. صادقی نیز در واکنش به این تهدید در توییتی از سازمان زندانها خواست که به جای تهدید به داغ و درفش در پاسخ به درخواست‌های مکرر نمایندگان مردم اجازه بازدید از زندانها را بدهد. ادعاهای سخیف حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس به روشنی صحت ادعای مطرح شده از سوی محمود صادقی را میرساند. وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: ببینید، من کرمانشاه بودم و درباره اعتراضها در آن منطقه تحقیق کردم. آنجا از مسئولان سوال کردم که اوضاع اغتشاشگران چگونه بوده. گفتند بسیاری از کسانی که بازداشت کردیم بعد از 24 ساعت به خود آمده ناراحت بوده و گریه می کردن. این بازداشت شدگان می گفتند چرا ما را به اینجا آوردید؟ مسئولان گفتند شما در خیابانها بودید، شیشه می شکستید، اغتشاش می کردید. زندانیان می گفتند ما اصلا نفهمیدیم، ما را به خانه بردند، آنجا قرصی خوردیم و بعد به خیابانها آمدیم و اصلا نفهمیدیم چه شد. سوال خبرنگار: یعنی قبل از برگزاری تجمع به آنها قرص داده بودند؟ بله، البته نمیخواهم بگویم همه ایران این طور بوده، اما در کرمانشاه خیلی از جوانان چنین وضعی داشتند. نمیگویم 100% این افراد قرص خوردند، اما به هر حال بعضی ها اینطوری بودند. سوال خبرنگار: پس میگویید نه تنها بعد از بازداشت قرص نخورده اند، بلکه قبل از ورود به تجمع قرص خوردند؟ به هر حال این است. از بنده پرسیدند چرا این افراد درگذشتند. گفتم باید از خودشان بپرسید، از اسرائیل بپرسید، شاید از ناراحتی سنگکوب کرده، شاید دق کردند. فقط خواهش میکنم وقتی مینویسید سوال و جواب ما را کامل بنویسید. محمود صادقی و بیش از 40 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ‌های مشکوک شده بودند. لاریجانی و مقامات قضایی به نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی غیر همسو با خود اجازه دیدار از اوین را ندادند. تردیدی نبود که آنها چیزهای زیادی برای پنهان کردن داشتند که حاضر نبودند به آنها اجازه بازدید از زندان را بدهند. حسن نوروزی جزء هیئتی بود که از اوین دیدار کرد. لاریجانی همچنین در توجیه جنایات خود گفت: اجازه نمی دهیم که برخی افراد و جریانها هزینه آشوبها را کم کنند، زیرا معتقدیم که پایین آمدن هزینه آشوبها برای آشوبگران امنیت، اقتدار و حقوق مردم را تهدید خواهد کرد. در بهمن ماه 96، 29 زن به جرم اعتراض نسبت به حجاب اجباری دستگیر شدند، در حالی که نیروهای انتظامی و یکی از زنان مأمور گشت ارشاد به خاطر انتشار فیلم حمله به یک دختر بی‌حجاب در فضای مجازی شدیداً تحت فشار قرار گرفته بودند. لاریجانی به صحنه آمد و به دفاع از مأمور خاطی پرداخت و گفت: نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی کشور موظف است اقتدار خود را در هر حال حفظ کند و من از برخی عقب نشینی ها تعجب می کنم. اگر بنا باشد برخی در مقابل نیروی انتظامی گردن کشی کنند و از این طریق با دو قطبی سازی جامعه تلاش کنند که یک بحث فرهنگی را سیاسی یا اجتماعی جلوه دهند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نباید اجازه داد که هر کسی در مقابل اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا ماموری را مورد اهانت قرار دهد. نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب نشینی کند. اتهامات پیام رسان تلگرام آینه تمام نمای دستگاه قضایی. لاریجانی و دستگاه قضایی و امنیتی که در پی سرکوب جنبش مردم در زمستان 96 بودند، چاره کار را در فیلتر کردن تلگرام و فضای مجازی دیدند. لاریجانی به منظور تحقیر هرچه بیشتر دولت روحانی، بیژن قاسمزاده بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه را که دارای پایین ترین رتبه قضایی است مأمور کرد تا فرمان فیلتر تلگرام را صادر کند. وی که عامل اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در دادستانی تهران است و میکوشد جای خالی قاضی مرتضوی را پر کند، طی یک سال گذشته حکم احضار و بازداشت بسیاری از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی را صادر و از آنها بازجویی کرده است. سالانه میلیون ها پرونده در دستگاه قضایی تشکیل می شود. هزاران نفر با اتهامات امنیتی، سیاسی، اخلاقی مواجه می شوند. برای شناخت ماهیت این گونه پرونده ها کافی است به اتهاماتی که علیه پیامرسان تلگرام عنوان شده توجه کنیم. 1. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب. 2. جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب. 3. انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشا در جامعه. 4. اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام. 5. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی. 6. قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیر مجاز. 7. اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی. 8. کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی. 9. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. 10. حتی حیثیت اشخاص. گمانه‌زنی در مورد سرنوشت پاول دورف، مؤسس پیامرسان تلگرام، چنانچه به چنگ قوه قضاییه نظام اسلامی میافتاد خیلی سخت نیست. قاضی دونپایه نظام اسلامی و مسئول پرونده تلگرام در حکم خود تأکید می کند که با توجه به مراتب فوق، کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور، خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباط ثابت مکلفند، از تاریخ 10 اردیبهشت 97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری، اهم از فیلتر شکن و نظایر آن، در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. قاضی اسلامی در تشریح جرائم پیامرسان تلگرام تاکید کرده است که با عنایت به اینکه شبکه تلگرام به نشانی اینترنتی telegram.org با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور کرده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی شده است، به نحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت 17 نفر و زخمی شدن 10 نفر از مردم شریف ایران شد، و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اختشاشات دیماه 96 که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان و اموال خصوصی و عمومی شد، و بسیاری از اقدامات ضد امنیتی دیگر از طریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است. این قاضی عادل همچنین اضافه کرده است: با توجه به اینکه این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطرحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده و با توجه به اینکه سرورهای این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداری می شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس است و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع‌آوری و ارائه ادله جرم به عمل نیاوردند و در نتیجه بسیاری از پرونده ها بلا اقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است. نظر به اینکه تلاش‌های مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی‌های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات، امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه کرده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون‌ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می‌نمایند و به لحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی و سوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به لحاظ جمع‌آوری و سوء استفاده از داده‌های عظیم کشور به خطر انداخته است. این قاضی همچنین با اشاره به برنامه‌های اقتصادی که مدیران شبکه اجتماعی تلگرام در آینده قرار است اجرایی کنند ادعا کرده است: نظر به این که به موجب برنامه توسعه‌ای که مدیران این پیام‌رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کردند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه‌ای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیما در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه به نام گرام را طراحی و عرضه کند و با عنایت به این که طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایه ها را به یغما ببرد. مخدوم کردن پرونده های تجاوز جنسی به کودکان یکی از بزرگترین افتضاحات قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی مخدوم کردن پرونده سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان توسط سعید طوسی قاری قرآن نمونه کشور است. هرچند لاریجانی به دروغ مطرح کرد که او چنین کاری نکرده است، اما قربانیان این پرونده در گفتگو با رادیو فردا با ارائه اسناد و شواهدی ادعای لاریجانی را رد کردند. لاریجانی همچنین در اظهار نظری حیرت آور مدعی شد نوجوانانی که به منظور تظلم خواهی به بیان فجایعی که از سرگذرانده اند برآمدند به عنوان معاونت در جرم میبایستی مورد پیگرد حقوقی قرار گیرند. در بهمن 96 محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در توییترش خبر داد: شعبه 56 دادگاه تجدید نظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت‌الله مبنی بر 4 سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد. اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود 2 سال بود که مدیر کل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود. پیش از این نیز در جریان تجاوز یک ناظم حزب اللهی به حداقل 6 کودک دبستانی 8 تا 11 ساله دستگاه قضایی همه کوشش خود را صرف جلوگیری از مجازات نامبرده و پنهانکاری کرد. مظفر الوندی یکی از پاسداران جنایتکار اوین در دهه 60 که در سمت دبیر مرجع ملی حقوق کودک و مؤسس واحد حقوق بشر وزارت دادگستری خدمت می کند در این باره می گوید: من اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد گرایشی دو طرفه بوده است. متاسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می شود احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسئله جهانی است. میزان فراگیری این گونه موارد در کشور برای ما مشخص نیست. از نظر علمی نیز برخی بر این باورند که این کشش ها و گرایش ها در برخی مقاطع سنی دو طرفه است. من نیز بر این باورم همه این موارد به زور نبوده و گاه این گرایش دو طرفه بوده است. بنابراین باید زمینه این گونه گرایش ها از بین برود. فضاهای مجازی و ماهواره روی کودکان تأثیر می گذارند و به نظر می آید کارهای فرهنگی آموزشی می تواند کارآمدتر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد. اخبار مربوط به تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان در باشگاه‌های ورزشی بارها در رسانه‌های دولتی مطرح شد، اما هیچگاه مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت. از طرف دیگر، وقتی چند کودک 8 ساله به مناسبت روز زن در مراسمی که در برج میلاد برگزار شد رقصیدند، از سوی دستگاه قضایی مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند. یکی از آنها از ساعت 1 بعد از ظهر تا 10 شب در دادسرای مبارزه با منکرات در خیابان وزرا مورد بازجویی قرار گرفت. عدم رسیدگی به پرونده اسیدپاشی. از مهر ماه 93 تا کنون قوه قضاییه تحت فرمان لاریجانی به همراه دستگاه امنیتی همه کوشش خود را به کار بردند تا مبادا عاملان اسیدپاشی روی دختران جوان در اصفهان که بر اساس فرامین امام جمعه این شهر دست به این اعمال جنایتکارانه زده بودند دستگیر و به مجازات برسند. لاریجانی و نیروهای تحت امر او هر از چندگاهی با دادن وعده و وعیدهای گوناگون و انتشار اخبار جعلی مبنی بر دستگیری عاملان و خبر از محاکمه عاملان این جنایت دادند که جملگی چنانچه پیش بینی میشد غیر واقعی بوده است. او بهتر از هر کس عاملان اسید پاشی را میشناسد. دلیل اصلی دستگیر نشدن آنها نیز شناخت کامل دستگاه قضایی از ماهیت و وابستگی آنهاست. عدم رسیدگی به پرونده قتل متخصصان هسته‌ای. در دوران لاریجانی متخصصان هسته‌ای کشور توسط دستگاه امنیتی به قتل رسیدند. با این حال نظام اسلامی با همکاری بخش‌های امنیتی، قضایی و تبلیغی کوشیدند موضوع را منحرف کرده و آن را به سرویس‌های امنیتی خارجی ربط دهند. مقامات امنیتی 5 روز بعد از آخرین ترور که منجر به قتل مصطفی احمدی روشن و رانندش رضا قشقایی شد، در 11 ژانویه 2012 برابر با 21 دی ماه 90 اعلام کردند که مظنونان این ترور دستگیر شدند. علی رایجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران 16 ژانویه از دستگیری مظنونان ترور مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته‌ای این کشور خبر داد و اظهار داشت ایران در مقابل این ترور کوتاه نمی آید و با نحوی مناسب به آنکه توسط اسرائیل طراحی و اجرا شد پاسخ خواهد داد. صادق لاریجانی در تاریخ 28 دی 90 ضمن تهدید دولت‌های غربی به صدور تروریسم به این کشورها گفت: غربی ها بدانند که اگر راه ترور باز شود حتما لازم نیست که ایران انتقام خون جوانان و دانشمندان خود را بگیرد، بلکه در آن صورت میلیون ها مسلمان در سراسر جهان هستند که اجازه نخواهند داد کشورهای غربی به مسلمانان و جوانان و دانشمندان اسلامی فشار آورند و خودشان راه مقابله با این ترورها را خواهند یافت. وی اقدامات تروریستی علیه دانشمندان کشور را مصداق بارز افساد فی‌الارض دانست و تصریح کرد. قوه قضاییه در اسرع وقت عاملان و فریب خوردگان این اقدامات تروریستی را به اشد مجازات می رساند و همه کسانی که به صورت گروهی و باندی در این امور دخالت می کنند مفسد فی‌الارض هستند و قطعا اعدام خواهند شد. وی افزود: به کسانی که ممکن است فریب کشورهای مدعی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را بخورند هشدار می‌دهیم که بدانند این اقدامات عقوبت اخروی و دنیوی جبران ناپذیری خواهد داشت. لاریجانی از نیروهای امنیتی نیز خواست در اسرع وقت عوامل ترور اخیر را شناسایی کنند و در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند. 23 فروردین ماه 91 لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن فراموش کردن ادعاهای خود اعلام کرد: طبق اعلام وزارت اطلاعات گروه‌های تروریستی که به رژیم صهیونیستی وصل بودند در ایام تعطیلات نوروز به دنبال خرابکاری و ترورهای جدید بودند که قبل از هر گونه عملیاتی شناسایی و تروریست‌ها دستگیر شدند. انشاءالله پرونده آنان با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 25 فروردین 91 سایت‌های خبری نظام اسلامی اعلام کردند: 3 پس از عملیات تروریستی منجر به شهادت شهید مصطفی احمدی روشن از فعالان مؤثر در صنعت هسته‌ای کشور، سربازان گمنام وزارت اطلاعات توانستند شبکه پیچیده تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی را در جریان سلسله عملیات‌های متحورانه در برخی از استان‌های مرزی و مرکزی کشور منهدم کنند. اما 1 بعد 26 اردیبهشت ماه همان سال، در حالی که ظاهراً اعضای تیم ترور موساد دستگیر شده بودند، مجید جمالی فشا را که در آذر ماه 89 به علت پناه بردن به سفارت آمریکا در باکو دستگیر شده بود به جرم ترور مسعود علی محمدی، یکی از متخصصان فیزیک کشور که به حمایت از میرحسین موسوی مشهور بود، اعدام کردند. در جریان دادگاه جمالی فشا ادعا شد که او به تنهایی این ترور را انجام داده است، اما بعد از اعدام وی طبق سناریوی وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی برای مدتی چندین همدست برای او تراشیده و از آنها اعتراف گرفتند. دستگاه امنیتی با همدستی دستگاه قضایی 14 بیگناه را به اعترافات تلویزیونی در مورد این ترور وادار کرد و بارها وعده محاکمه آنها را دادند. اما با روی کار آمدن دولت روحانی، لاریجانی مجبور به آزادی کلیه آنها با وثیقه‌های سنگین شد تا چنانچه دوباره ورق برگشت به آنها دسترسی داشته باشند. علی‌رغم صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات و سیل تبریکاتی که از سوی مجلس و خانواده‌های قربانیان هسته‌ای و مقامات کشوری و لشکری به خاطر نابودی شبکه موساد و دستگیری تروریست‌ها به جانب سربازان گمنام امام زمان سرازی شد، اما دیگر نه خبری از تروریست ها پخش شد و نه کسی پیگیر آن شد و موضوع به دست فراموشی سپرده شد. 2 رسیدگی قضایی در نظام اسلامی. سیر پرونده قضایی عباس قفاری، جنگیر دولت احمدی نژاد، ماهیت دستگاه قضایی تحت نظارت لاریجانی را نیز مشخص می کند. او در اردیبهشت 90 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با هیاهوی بسیار به همراه علی یعقوبی دستگیر شد. اتهام این دو ارتباطگیری با اجنه و طلسم احمدی نژاد عنوان شد. رسانه‌های دولتی شایعات زیادی در مورد قدرت وی که ناشی از خوردن مدفوع خودش و همچنین توهین به قرآن و رابطه نامشروع با زنان شوهردار است ناشی شده انتشار دادن. رسانه‌های دولتی ابتدا از حکم اعدام وی خبر دادند و سپس این حکم به 8 سال زندان تقلیل یافت، ولی پس از تحمل 2 سال زندان آزاد شد. گفته می‌شد شاهرودی هم مریدان او بوده و وی رابطه نزدیکی با برادران لاریجانی داشت. در محافل درونی رژیم آزادی وی از زندان به منظور طلسم دشمنان بشار اسد و پیروزی نیروهای رژیم در سوریه و همچنین نوشتن دعا توسط او و انداختن آن در سدها و منابع آبی کشور اعلام شد. همچنین صدور حکم اعدام و سنگسار برای حجت الاسلام مجید جعفری تبار و همسرش مینا مناقب معروف فاطمه، یکی دیگر از شاهکارهای قضایی قوه تحت امر لاریجانی است. او مراجعان زیادی داشت و به وسیله 132 خط تلفنی به استخاره و پاسخگویی به مراجعانش مشغول بود. مسئولان اطلاعاتی و امنیتی و قضایی به گونه ای از او به عنوان شیخ استخاره یاد می کنند که گویا بر اساس اعتقادات آنان گناه کبیره ای را مرتکب شده است. این دو از نوادگان آیت الله صدوقی نماینده خمینی و امام جمعه یزد هستند. پدر مینا مناقب ابوالقاسم مناقب امام جمعه موقت یزد بود که در فروردین 88 درگذشت. مجید جعفری تبار که اولین کتاب منتشر شده اش درباره اثبات خدا و اعتقادات شیعه است، در دادسرای ویژه روحانیت با اتهاماتی از قبیل ارتداد، مرید و مرادبازی، اتهامات مالی، ارتباط با اجنه و ادعای رابطه با امام زمان روبرو شد. و یا دفاع حجت الاسلام محمد رضا نکونام از اینترنت و استفاده مطلوب از آن به دستگیری و محکومیت او به 5 سال زندان منجر شد. زجرکش کردن آمدانه زندانیان سیاسی. سیاست زجرکش کردن زندانیان سیاسی از دیرباز یکی از شیوه های به کار گرفته شده از سوی قوه قضاییه برای راحت شدن از شر زندانیان سیاسی بوده است. لاریجانی با کمک محسنی اژه‌ای و جعفری دولت آبادی این سیاست ضد انسانی را پیش می برد. در زمان ریاست او و دستگاه قضایی موارد گوناگونی از مرگ بر اثر بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه ها خبرساز شد. در همین دوره نحوه رفتار با زندانیان در زندان ها نیز به کرات جنجال آفرید که به مرگ زندانیان منجر شد و زندانیان متعددی به خاطر اعتصاب غذا و رنج ناشی از بیماری های صعب العلاج در زندان زجرکش شدند. اما وی به شکل فریبکارانه‌ای مرگ زندانیان را سخن نامربوط خواند و ادعا کرد مرگ و میر زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به مواد مخدر موضوعی تقریبا ممکن در همه زندان هاست. البته اثبات این که ممکن است برخی از مرگ ها بر اثر شکنجه باشد موضوع دیگری است که صرفا یک ادعاست و بدون دلیل نمیتوان آن را پذیرفت. عمادالدین باقی یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی در مورد برخورد دستگاه قضایی با بیماری خودش میگوید در سال 80 پزشک زندان پس از معاینه گوش و اعزام برای رادیولوژی و مطالعه تشخیص پزشک رادیولوژی دستور داد به دلیل مشاهده یک قده مشکوک به تومور اسکن رنگی دقیق تری انجام شود. دستور پزشکی بر اورژانسی بودن اعزام تصریح داشت. این روند به درازا کشید. مسئله را به این نحو به خانواده منعکس کردم که پزشک بیمارستان دستور اعزام اورژانسی برای معاینات پزشکی و تصویر برداری داده است بدون اینکه مطلقاً اشاره‌ای به مشاهده قده مشکوک داشته باشم. با این حال خانواده هم بدون اینکه بدانند اصل موضوع چیست نگران و پیگیر شدند. آنقدر به دادسرا و جاهای دیگر رفتند که کفش آهنی هم جواب نمی‌داد و در نتیجه ناچار شدند با رسانه ها گفتگو کنند، اما با گذشت چند ماه همچنان در برابر اعزام مقاومت می شد. همه ما سعید مرتضوی را که صادر کننده حکم غیرقانونی زندان بود مقصر می دانستیم، اما مقصر اصلی شخص دیگری بود و مرتضوی مجری دستور او بود. یکی از مقامات زندان که می دانست اگر فردا روزی این زندانی به دلیل تومور از دنیا برود، با وجود اسناد و مدارک پزشکی او متهم شناخته می شود و این جرم در حد قتل عمد و موجب بدنامی است، یک روز پرونده ای را در زندان نزد من آورد و مکاتباتی را نشان داد مبنی بر اینکه رئیس زندان چند بار خطاب به شخص آقای محسنی اژه‌ای، رئیس وقت مجتمع قضایی کارکنان دولت، نامه نوشته و نامه بهداری زندان را پیوست کرده و به اورژانسی بودن اعزام و خطر آن قده مشکوک اشاره کرده، اما با اعزام مخالفت شده است. ظاهراً مخالفت کننده می دانست و شادمان بود از اینکه با تأخیر انجام شده بحران قده مشکوک به مرز لاعلاج برسد و آن خبیث به دست تومور بمیرد و به لطف الهی از شر او آسوده شوند. به همین دلیل علی‌رغم پیگیری ها و فشارها سرانجام 7 ماه بعد اجازه اعزام داده شد، در حالی که معنای اعزام اورژانسی در عرف پزشکی این است که 1 ساعت تأخیر هم مجاز نیست. خوشبختانه پس از 7 ماه تأخیر در اعزام و انجام عکسبرداری معلوم شد توده مشاهده شده آن تومور خوشحال کننده نیست. اما برای من محرز شد که برخی افراد چگونه با زندانیان و بیماران رفتار می کنند. در شرایطی که تمام پرونده پزشکی زندانی دست آنهاست، تلاش های زیادی برای تهیه نسخه‌ای از مدارک پزشکی انجام دادیم اما اجازه استنساخ ندادند. یک زندانی سیاسی در نظام اسلامی برای برخورداری از امکانات پزشکی در وقت لزوم بایستی از 7 خان رستم عبور کند و این جایی است که مقامات قضایی با محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنند او را به سوی مرگ رهنمون می‌سازند. هنگامی که پزشک زندان که معتمد دستگاه قضایی است می‌پذیرد که زندانی به یک مرکز تخصصی خارج از زندان اعزام شود، تازه پای مقامات دادستانی و قوه قضاییه به میان می‌آید، چرا که در نظام قضایی اسلامی دادستانی مسئول صدور مجوز اعزام بیمار به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از زندان است، در حالی که طبق موازین بین المللی این تصمیم گیری باید به عهده کادر پزشکی و درمانی باشد و مقامات قضایی و زندان نباید نقشی در تصمیم گیری داشته باشند. ناخدای یکم البرز قاسمی، محسن دگمچی، حسن ناهید، منصور رادپور، افشین اسانلو و شاهرخ زمانی زندانیانی بودند که در زندان و به خاطر ابتلا به بیماری سرطان و سکته قلبی و عدم رسیدگی جان سپردند. سیاست راحت شدن از شر زندانیان سیاسی جان بسیاری را به خطر انداخته است. علی‌رغم اینکه ماده 502 آیین دادرسی کیفری ایران تأکید می‌کند هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. اما دستگاه قضایی بدون توجه به آیین دادرسی در صدد سربنیز کردن زندانیان از طریق تعلل در پیگیری وضعیت جسمی آنان است. محمد جراحی، فعال کارگری که بین سالهای 90 تا 95 در تبریز زندانی بود، نتوانست از سرطان نادیده گرفته شدهش در زندان جان به در ببرد و پس از آزادی در روز 13 مهر 96 در بیمارستان تجریش تهران جان خود را از دست داد. آرش ارکان در تاریخ 13 آبان ماه 88 به دلیل کمک به فردی که در حال فیلم برداری از اعتراضات مردم بود دستگیر شد. وی بر اثر فشارهای جسمی در زندان اوین دچار آسیب و صدمه شد و جان خود را به خاطر بی‌توجهی مسئولان زندان اوین از دست داد. وی در طول دوره زندان به خاطر اینکه یک کلیه نداشت دچار مشکل کلیوی شده و به علت عدم مداوای به موقع این بیماری تشدید می شود. 3-4 روز قبل از اینکه جانش را از دست بدهد او را به بیمارستان بقیت الله منتقل کردند که دیگر فایده ای نداشت. پدر او به شکنجه های آرش در طول دوره زندان اشاره کرده و گفته است: پس از 1 سال بازداشت غیرقانونی وقتی پسرم برای مدت کوتاهی به خانه برگشت، روی کمرش و کف پاهایش آثار شکنجه دیده می شد. نمی دانم با چه او را زده بودند که روی کمرش وقتی زخمهایش جوش خورده بود گوشت اضافه آورده بود. پسر من حدوداً 1.95 متر قد داشت و وقتی به زندان افتاد نزدیک به 100 کیلو وزن داشت. وقتی برای مرخصی به خانه برگشت چیزی حدود 65 تا 68 کیلو شده بود. علیرضا رجایی از سال 90 تا 94 زندانی بود. بیماری وی از اسفند ماه سال 93 آغاز شد. در همان زمان 5 مرتبه از سوی بهداری زندان اعزام به خارج از زندان برای اسکن و عکس برداری تجویز شد که این اجازه داده نشد. در آبان ماه سال 94 که وی از زندان آزاد شد، پزشکان تشخیص دادند که او به سرطان سینوس دچار شده است. در اثر عمل جراحی سنگین 14 ساعته 1 چشم وی تخلیه و بخشی از صورت و فک او برداشته شد. همزمان با انتشار توییت محمود صادقی نماینده تهران درباره اجبار زندانیان به مصرف متادون، لیلا لیاقت همسر علیرضا رجایی گفت: در زندان به علیرضا رجایی داروهای آلوده‌ای می‌دادند که عوارضی مانند جاری شدن مستمر خون از بینی و گیجی و خواب‌آلودگی در پی داشته است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در حبس به بیماری آمبولی و فلج جسمانی مبتلا شد و مسئولان زندان مدت‌ها از ارائه خدمات پزشکی و داروهای او خودداری می‌کردند. علیرضا گلیپور کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندان به سرطان روده دچار شده و در اعتراض به رفتارهای قوه قضاییه و دستگاه امنیتی دست به اعتصاب قضا زده و دچار خونریزی کلیه شد. حامد روحی نژاد به MS شدید مبتلا است و حالت نیمه فلج دارد، اما بارها مسئولان از اعزام وی به بیمارستان خودداری کردند.